أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به مفاد روایاتی بود که در مورد عرض مفتوحت انوطن وارد شد. ذکر روایات به این نتیجه رسیدن که ظاهر از مجموعه این روایات این استش که بیع عرض مفتوحت انوطن حتی طبعا للآثار صحیح چی نیست. بنابراین که ما بگیم اون عرض رو ما جزء مبیع بگیریم، یه مقداری از ثمن رو در مقابل اون خلاصه زمین هم قرار بدیم به گونه ای که بخواد داخل در ملک مشتری بشه، این صحیح نیست. این ظاهر روایات ما اینه، این صحیح نیست. از اینجا مرحوم مصنف شروع میکنه یک استدراکی رو مطرح کردن، یعنی از مضمون روایات چیکار میکنه؟ استدراک میکنه. چجوری؟ میفرماید که بله، این که ما میگیم که خود زمین به ملک در نمیاد ولو طبعا للآثار، این ظاهر روایات. اما یه چیزی هم هست، ظاهر همین روایات این هستش که مشتری خلاصه هر شود خدمت شما که همون حق اولویتی رو که بایع این آثار نسبت به اون زمینی که این آثار رو در اونها به وجود آورده، این ساختمان‌ها، این درخت‌ها، اینها رو درش به وجود آورده داشته، حق اولویت تصرف داشته، کسی نمیتونست بیاد مزاحمش بشه بگه تو تصرف نکن من میخوام تصرف بکنم، همون اولویت به تبع آثار به این طرف دوم مشتری هم منتقل میشود. پس این زمین منتقل نمیشود، اما اولویت تصرف در این زمین چرا چه اشکال داره به تبع آثار منتقل میشه. بلکه بعضی از ماشین گفتن ظاهر اون روایت این است که حتی اگر این زمین آثاری هم نداشته باشد، شما وقتی معامله میکنید اینجا حق اولویت رو میتونید خود شما مستقلا چیکار کنید، حق تهجیر رو معامله بکنید، چه اشکال داره حق اولویت تصرف رو معامله بکنید، اون اشکالی نداره. طبق بعضی از این روایات همینطوری بود، مشکلی نداره. حالا ما میخوایم اون چیزی که در مجموع روایات هست و همه روایات تاییدش میکنند رو بگیم، که همین است که ایشون میفرمایند. میگه آقا حق اولویت چرا به تبع آثار به شخص مشتری منتقل می شود، به شخص موقوف علیه اگر وقف شده مال به این زمین موقوف علیه منتقل می شود، به شخص موهوب علیه اگر هبش کردیم به کسی این آثار رو، آثاری که در این زمین بوده رو، خب این حق اولویت تصرف در اون زمین از طریق بهره بردن از این آثاری که روش قرار گرفته به اون شخص خلاصه موهوب علیه که بهش هبه شده و هدیه داده شده منتقل می شود. و موارد دیگه، مثلا فرض کنید که من اومدم این زمین رو، خودش رو، نه آثارش رو، این ساختموناش رو مهریه زنم کردم، خب حق تصرف در این زمین به اون زنم منتقل، اولویت تصرف به اون منتقل می شود به تبع چی؟ آثار. این مجموعه مطالبی که راجع به اون روایات فهمیدیم. از اینجا باز شروع میکنه ایشون میخواد از این ظاهر روایات چکار رو استدراک کنه. یعنی چی؟ یعنی بگه اگرچه ظاهر روایات این مطلبی است که عرض کردیم، ولی ظاهر کلمات فقها این استش که این مطالب رو قبول ندارند. حالا خواهیم گفت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط یه صحبتی میکنه، یه نظریه ای داره با این ظاهر روایات منافات داره. مرحوم شهید اول در دروس یک نظریه دیگری داره، اونم باز با ظاهر این روایات چیه؟ منافات داره. مرحوم ابن ادریس هلی در سرائرش باز یک نظریه سومی داره، اونم باز با ظاهر این روایات منافات داره. ایشون میخواد اون کلمات رو ذکر بکنه و چه منافاتش رو بگه و بعد ببینه آیا میشه کلمات آقایون رو جوری هم کرد که با ظاهر روایت منافات نداشته باشد، بر حمله بر خلاف ظاهرش کرد، توجیهش کرد یا نه این امکان پذیر نیست. چون میدونید روایات ولو سندشون درست باشه اگه مشهور ازشون اعراض بکنن، قبلا هم گفتم تو جلسات قبلی، اینا از حجیت میافتن. چرا؟ چون ملاک در حجیت خبر واحد ظن نوعی است. یعنی چی ظن نوعی؟ یعنی این که برای نقلا از صدور این، از شنیدن این خبر واحد ظن به صدورش از معصوم علیه السلام حاصل میشه، برای قالب نقلا این حاصل میشه. اما کجا برای غالب عقلا در خبری که عمده علمایی که متخصص در این اخبار هستن ازش اعراض کردن و بهش عمل نکردن زن به صدور پیدا میشه؟ هر عاقلی به دستش میبینید لابد یک نکته، یک قرینه، یک چیزی بوده که اینها فهمیدن این صادر نشده و لذا بهش عمل نکردن، لذا این حجیت خودش رو، ملاک حجیتش رو از دست میدهد، ولو سندش ثقه که نه، بلکه اصلا عادل درستابی هم باشن همشون، اما این به درد نمیخوره. برعکسش هم هست، روایتی سندش ضعیفه، رواتش حتی ثقه هم خیلی هاشون نیستن، اما مشهور به اون روایت عمل کردن، اتفاقا مشهور اتفاقا به اون روایت عمل کردن. ما اینجا میفهمیم این روایت نزد مشهور محفوف به قرائنی بوده، چون قرائن موجب ظن به صدورش برای مشهور میشه، این ظن برای نوع غلا هم اینجا حاصل میشه به زمینه قول عمل مشهور که به این روایت عمل ها، نه فقط فتوا دادن طبقش، فتوا بدن یعنی که مطابق با مضمون روایت فتوا دادن، به این میگن شبهه شهرت فتواییه. شهرت عملی یعنی که نه، فتوایی که دادن مستند کردن به همین روایت ضعیفه، یعنی گفتن این فتوا رو که میدیم چرا لحاظ هر روایت ضعیفه، به خاطر همین روایت ضعیفه، اینو میگن شهرت عملیه. چون وقتی فتوا فقط میدن معلوم نیست استنادشون به این روایت ضعیفه باشه، شاید اونها یه روایت قوی دستشون بوده به اون استناد میکردن نه به این، و این باعث جبران ضعف سند این نمیشه. حالا صورت کلی، لذا مرحوم مصنف این که داره هی موقعیت اقوال رو بررسی میکنه برای چیه؟ میخواد ببینه یه موقع خدای نکرده این روایات مبتلای به اعراض مشهور چی نباشن، چون اگه باشن دیگه نمیشه به این روایت استناد کرد. این اگر شد شما وقت مکاسبو که میخونید براتون خسته کننده نمیشه که خب ایشون چی داره میگه، همجوری یهو میگه روایت اینو میگه، بعد یهو میگه آقا شیخ طوسی اینو قبول نداره، ربط اینا رو باید با هم بفهم، چرا داره کلمات فقها رو اصلا بحث میکنه اینجا؟ این همه روایت گفت روایتش مستفیضه است، گفت مسئله اجماعیه، گفت روایت مستفیضه داره، شروع کرد روایتشو گفتن، مضمون اشتراکی همه روایات رو هم نهایتا بیان کردن، حالا یهو اینجا چیشه که مثلا میخواد بگه کلام مبسوط چیه، کلام ابن ادریس چیه، کلام مرحوم شهید اول تو دروس چیه، برای چی داره اینا رو میگه؟ برای این هستش که اگر اینها رو ما قبول بکنیم ظاهرشون رو که خلاف اون روایات هست، معلومش اینه که با اون معلومشه که با اون روایات چیکار کردن، مخالفت کردن، اعراض کردن از عمل به اون روایات. اگه اعراض کردن نه کم نیستن، آدمای درشتین، تعدادشون هم کم نیست، لذا ما ممکنه نتیجه بگیریم که با اون روایات نمیشه عمل کرد، اونا از حجیت بیفتن و ما تنها دلیلمون بشه همون اجماعی که قبلا ایشون ادعا کرده بود، اول بحث صدر بحث ادعا کرد دیگه، روایات بگیم اینجا ما به دردمون نمیخوره، به خاطر این داره انقدر روش وسواس به خرج میده. خب میفرماید که نه یکونو للمشتری، بله
اینکه اراضی مسلمینه اجماع مطرح که اجماع تو یعنی عدم جواز بی فقط همین روایات رو داریم،
نه اینکه اراضی مسلمین است و در نتیجه بهش چی هستش باطله دیگه، وقتی شما شد ارض مسلمین شما نمیتونی بخری بفروشی، این اجماع هر دوتا رو میگیره فرق نمی کنه. بعد میفرماید نعم
اجماع با این مخالفت ها جور در نمیشه، اجماعی که این علمای دیگه هلند
اون یه بحث دیگه داره، چون اجماع مبانی در اجماع متفاوته، یه موقع اجماع ارشد دخولی هستش اونجا، بله یه موقع اجماع چیه؟ حدسیه، مبانی اجماع رو خوندید دیگه تو اصول. اجماع دخولی این هستش که شما یقین میکنید که همه این افراد متفقن این حرف رو زدن و امام علیه السلام هم یکی از اوناست، ولو معلوم النسب نمیدونیم کدومشونه، نمیشه اجماع چی؟ دخولی. آیا مخالفت با اجماع دخولی ایراد داره؟ میگن نه نه، اگر معلوم النسب گوش کن، اگه معلوم النسب باشه اون آدم و بدونیم اون امام نیست چه ایرادی داره؟ 100 نفر مخالفت کرده باشن، من میدونم این 3 نفر نظرشون یکیه و یکی از اون 3 نفر هم امامه، خب اونجا قطعا این حجته، ولی 100 نفر مخالفت که نظرشون خلاف اینا باشه، یعنی مشهور دارن ضدش رو میگن، اینا خلاف مشهورن، اما میدونم یکی از اینا قطعا امام نظرش داخل در این 3 تا است نه در اون 100 تا، مخالفت ایراد داره ایراد نداره. تو اجماع حدسی همینطوره، حدس وقتی شما میزنید چی میگید؟ میگید آقا اگر من گاهی موقع هست از بعضی الان آقایون میگن، یعنی اگر شیخ طوسی با مثلا مرحوم علامه با کی اینا با هم اگر اتفاق نظر داشتن توی مسئله ای، ما حدس قطعی میزنیم که نظر معصوم علیه السلام همینه. چرا؟ چون اینا به لحاظ مبانی اصولی و فقهی کاملا با هم متفاوتن و مخالف با هم دیگه حرف میزنن، وقتی توی مسئله یکسان حرف میزنن معلوم میشه رو مبنا حرف نزدن، یه چیزی دستشون بوده که طبق اون اومدن صحبت کرد، چون اونو برای ما بیان نکرده. ما کشف از اون قول معصوم علیه السلام، اینو میگن اجماع حدسی. حالا شما 100 نفر دیگه بیان خلاف این 3 نفر حرف بزنن، شما حدس تو از همین 3 نفر زدی، کاری نداری به مخالفت اونها. بله تو اجماع دخولی اگر مجهول النسب مخالفت کند، اجماع دخولی رو به هم دیگه یقینه به قول معصوم پیدا نمی‌کنه. این اجماع چرا؟ چون همونی که مخالفت کرده شاید امام بوده.
حالا اجماع دخولی هم
چی؟ نه مبانی تو اجماع بین متأخرین معمولا، یعنی حتی از ارشد خدمت قدما هم معمولا، قدمای صدر اول چرا اجماع دخولی میدونستن، مثل مرحوم سید مرتضی دیگر، بعد از اونها دیگه چی میدونستن؟ اجماع رو حدسی، اکثرا حدسی معناش میدن. چون میگم ما دسترسی به دخول نداریم،
اینجور افراد بزرگی اجماع رو خراب میکنن
نمیکنن؟ نه ممکنه اون شخصی که این اجماع رو، اون حدس دیگه دایره مدار شخصه، بنده این حدس قطعی رو میزنم، برای من قطع آوره. حتی اگر این بزرگان مخالفت بکنن، اگه 3 نفر 4 نفر 5 نفر 10 نفر اینا با هم دیگه نظرشون یکی بوده و اونا 10 نفر خاصی بودن که برای من حدس قطعی ایجاد میکنه، کفایت میکنه.
مثلا به قولم مقید میشیم که لفظ اجماع استفاده نکنیم، بگیم لا خلاف.
خب نه، اونا موارد اون طرف برش قطع پیدا نمیشه، ولی اینکه همه نظرات هم یکسانه گاهی موقع برش قطع پیدا نمیشود، اون میگه لا خلاف، ولی که خودش راحت کنه گردنش چیزی نباشه. اما اگه قطع برش پیدا بشه ولو 3 نفر حرف رو زدن 90 نفر خلافشون حرف زدن، اونجا تعبیر به اجماع و اتفاق میکنه، مشکل نداره. ملاک در حجیت اجماع رو باید ببینیم چی در نظر گرفته و طبق اون آیا میتونه این ادعا رو بکنه یا نمیتونه. اجماع اهل سنت نه، اجماع میگه اهل سنت میگن همه نظرشون یکی باشه، اونا یه چیز کلیه، یه نفر هم مخالفت بکنه چه معلوم النسب، چه اصلا اجماع برای اونا کاشف از قول معصوم نیست، خودش ذاتن حجیت داره. یعنی این اجماع و هم نظر شدن جماعت رو حجت میدونن، یه خودش یکی از خلاصه حجج شرعی است، همونطور که قول معصوم قول پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و سلم حجت اجماع، مثلا عرض شود خلاصه امت هم چی هستش؟ حجت. اونا اینجور در نظر میگیرن، لذا اونها بله براشون یه نفرم مخالف با به هم میزنه، به قاعدتا اجماعاتشون باید به هم بخوره. خب حالا این بحث استطرادی بود دیگه. نعم یکونو للمشتری علا وچن، بله یکونو، ضمیر یکونو به چی میخوره؟ یعنی اون عرضه، عرض شود خدمت شما که مفتوحت انوطن، درست شد؟ اون عرضه مفتوحت انوطن برای مشتری خواهد بود، علا وچن کان للبائع، به همون صورتی که برای بائع بود، یعنی ملکشه، میگه نه برای مگه ملک بائع بود، ملک مسلمین بود، پس چجوری به بائع اختصاص داشت؟ این لام لام اختصاصه نه لام ملکیت، میگه اختصاص به مشتری دارد همون گونه که به بائع اختصاص داشت. مشتری که میگیم یعنی مشتری زمین، دقت کنید، نه یعنی مشتری اون آثار، وقتی داره اون خونه ای که رو زمین ساخته رو میفروشه، اونی که میاد این خونه هر میخره، زمین به او اختصاص پیدا خواهد کرد، زمینی که زیر این خونه است و این خونه روش ساخته شده، همون گونه که به بایع این آثار و به بایع این ابنیه و خانه ها این زمین قبلا اختصاص داشت، قبل از بیع به او اختصاص داشت. آیا برای او ملک بود؟ مال اینم ملکه، اما نه برای او ملک نبود، برای او فقط حق اولویت تصرف درست کرده بود، ولی ملک ملک مسلمین بود، برای اینم همینطوره، ما میگیم ملک مسلمینه، نهایتا حق اولویت تصرف نسبت به سایر مسلمین
بود، نسبت به آثارش دیگه مالک بود،
اون که مالکه، بحثی سر اونا نیست، بس سر زمینه. گفتین ان یکون ارض مفتوحه انوطن للمشتری، برای کسی که مشتری آثار هست، آثار رو زدیم برای مشتری، ارض مفتوحه انوطن میشه ضمیر یکونو که اسم یکونو میشه، ارض مفتوحه انوطن اختصاص به مشتری خواهد یافت، چجوری اختصاص پیدا میکنه؟ علاوه بر چهل ملکیه، میگه نه علاوه بر چهل کان للبایه، به همون صورتی که این ارض مفتوحه انوطن برای فروشنده ارض شود خدمت شما آثار عرض... بله اختصاص داشت. اعنی یعنی چی؟ یعنی مجرد اولویت، مجرد اولویت تصرف برای او بود، الان هم منتقل میشه به این اولویت، به این شخصی چی؟ مشتری ابنیه. و عدم جواز مساهمتی، و همچنین عدم جواز مزاحمت این شخص خلاصه بایع یا مشتری، اذا کانت تصرف و احداث و تلکل آثار به اذن امام علیه السلام، اگر اون تصرفی که کرده و اون آثار و ابنیه‌ای که ساخته، درختایی که کاشته، زرعی که کرده، اینا به اذن چی بوده؟ امام علیه السلام بوده او به اجازته، یعنی یا اذن بوده، یعنی قبل از تصرف رفته اذن گرفته، یا اجازه است مثل اجازه فضولی، اول رفته کارش کرده بعدا رفته از حضرت اجازه گرفته است، اونم اشکال نداره، فرق نمی کنه. ولو لعموم شیعه، حالا این اذن و اجازه ممکنه خواستم نبوده، یعنی نرفته یه اذن یا اجازه خصوصی برای شخص خودش، برای شخص این زمین بگیره، بلکه یک اذن عمومی بوده از امام برای عموم شیعه، گفته آقا هر زمینی، حالا مثال میزنه ایشون، کما اذا کان تصرف به تقبیل سلطان جائر، مثل که تصرف من به واسطه تقبیل سلطان جائر بوده، سلطان جائری که حق نداشته خودش بیاد در این زمین مفتوحه وطن تصرف کند و اون رو به این اون بزر بخشش بکنه، اومده این زمین رو به من تقبیل کرده، درست شد؟ تقدیم کرده، گفته این قضیه مال تو باشه، تو بگی استفادهش بکن و من این از او گرفتم. فعل او فی نفسه حرامه چون جائره، حق نداره، حق تصرف نداره، این حق امام است که بیاد تقبیل بکنه. اما امام علیه السلام برای اینکه کارش آسون بشود، در زمانی که خودشون ید نداشتن و تسلط نداشتن و حکومت نداشتن و حکومت دست سلاطین جور بوده، تصرف شیعیان که مبتنی بر عمل سلطان جائر باشه اشکال کردن، ترخیص و تجویز کردن، گفتن اشکال چی نداره، این یک این یک اجازه عمومیه، آفرین، این یک اجازه چیه عمومی است که به شیعیان داده شده، ولی خود اون آدم جائره و او حق نداشته همچین خلاصه اجازه تصرفی به شما بده، اما امام علیه السلام اجازه رو به ما داده، میگه حالا اون داده بهتون، شما فرض کنید من بهتون دادم، من اجازه میدم بهتون، انگار من بهتون دادم، برای شما مشکل نداره، اما برای اون که به شما داده مشکل داده، گردنش گیره که چرا او دخالت کرده تو این مسائل.
ولو به قولن اگر امام تقسیم بندی میکرد عادلانه بود، کمتر از این که این الان به امام داده گیرمون میومد، بازم با قبول کنیم؟
بله همینطور. او به اذن الحاکم الشرعی، یا اینکه به اجازه حاکم شرعی بوده باشد، گاهی به تقبیل سلطان جائره که خب اینجا امام علیه السلام تجویز کرده برای که کار شیعه ها راحت بشه، بالاخره گرفتار نشن، چون اگه قرار باشه اینجوری بشه شیعه ها محروم میشن دیگه، چون در زمانی که حضرت تسلط نداره و حکومت نداره، هر چی جائر بهشون میده میگن نه تو حق نداشتی، امام ما هم مثلا هر شب اجازه نداده، اینا هم بعد محروم میشن، اون زمینا رو عمر بدن به غیر شیعه ها، نه به سوگلی های خودشون، دوزن حضرات اینجا چیکار کردن؟ تجویز کردن. اما یا که نه به اذن حاکم شرعی، هم نه اون حاکم حاکم شرعی هستن، حاکم شرعی بنابر این که بناهن علی عموم ولایتی لامور المسلمین و نیابتی عن الامام علیه السلام، بنابر این که بگیم او نسبت به امور مسلمین ولایتش عامه، شامل همه امور مسلمین میشه و نیابت از امام علیه السلام به صورت عام در تمامی اون تصرفاتی که امام علیه السلام، تصرفات حکومتی که امام علیه السلام میکنه، این هم همه اونها رو چی داره؟ یک نحوه ولایت مطلقه برای حاکم شرعی چی هستش؟ متصور هست. این یه اشاره به همون ولایت مطلقه فقیه هستش دیگه. این میفرماید که هر شاید خدمت شما که حالا یا مستقیما خود فقیه اعمالش کنه یا به یک فرمانداری این رو اعمال میکنه، تفویض میکنه، میگه تو برو رئیس جمهور شو، تو برو مثلا فرماندار شو، تو برو فلان شو، رئیس قوه قضاییه شو، کارتو انجام بده با اون ولایت که من دارم. این منظور بود. بعد میفرماید که خیلی خوب، لکن از اینجا میخواد از اون مضمون روایات استدراک کنه. مضمون روایات چی بود؟ مضمون روایات این بود که اگرچه خود زمین مفتوحتن وطن به ملک مشتری در نمیاد، به ملک موقوفون علی در نمیاد، به ملک هر شبت خدمت شما که جناب موهوبون علی و امثال زالک، به ملک زن من که این ابنیه رو بهش مهریه کردم در نمیاد، خود زمینی که این ابنیه روش قرار دارد، این آثار روش قرار دارد، ولی حق اولویت تصرف به او منتقل می شود، همون حق اولویتی که جناب بایه قبل از بیع این آثار داشت، همون حق اولویت نسبت به زمین الان به مشتری منتقل میشه، به موقوفان علیه منتقل میشه، به موهوبان علیه منتقل میشه، به این زن من که بعد زمین رو آثار این روی این زمین، یعنی این خانه ها و این املاک رو به برای او مهر کردم، مهریش قرار دادم، صداقش قرار دادم، به او منتقل میشه این حق تصرف. این مضمون روایات بود دیگه، درسته؟ مجموع روایات اینجور ازشون گفت فهمیده میشه، ولیکن بعضی از عبارات آقایون فقها با این مضمون منافات داره. اولین عبارتی که ایشون مطرح میکنه عبارت جناب شیخ طوسی در مبسوط هستش. چی میفرماید ایشون؟ میگه ظاهر و عبارت المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فیها. ظاهر عبارت شیخ طوسی در مبسوط این هستش که هر گونه تصرفی در این زمینه مفتوحه و انوطن چی هستش؟ ممنوع چی هستش؟ هر گونه تصرفی، حالا میگیم توضیح میدیم تو عبارتش، ببینید میگه قال لا یجوز التصرف فیها، تصرف در ارض منفتوحه وطن جایز نیست، به بیع چه بفروشیش، ولا شراه چه بخریش، ولا هبته چه هبه کنی، ولا معاوضته چه به هر شکل دیگه معاوضش کنی، ولا یسهن یبنی دورن، نه تنها معاملش ایراد داره، حتی تصرف در او هم ایراد داره. صحیح نیست اینجا یک سری خانه هایی ساخته بشه و منازل منزلگاه هایی ساخته بشه. دور جمع داره دیگه، یعنی خانه ها. منازل جمع منزله، به جایی میگن که خانه برای صدق نمیکنه، اما سکونتگاه منزل برای صدق چی؟ میکنه. مثلا حالا کپری باشه، یه سکوی باشه، یه جوری که ناماده بکنن که بشه اونجا نشست و بالاخره یه مدتی رحل انداخت. و مساجد، اینو مسجد بسازه، نمیدونم وسقایات اینجا رو محل مثلا آبخوری درست بکنه که ملت بیان اینجا آب استفاده بکنن. وقت ولا غیر ذالک من انواع تصرف الذی یتبع الملک، و همچنین غیر از اینها از انواع تصرفات مالکانه، تصرفاتی که به دنبال ملک میاد، فقط کسی مجاز انجامشون بده که مالک باشه. خب وقتی مالک نیستی نمیتونی ملکش رو منتقل کنی، پس تصرف مالکانه هم نمیتونی انجام بدی. و متى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا، اگر هر کدوم از این تصرفات رو انجام بده تصرفش باطله، بلا اثره، یعنی اون تصرفی که انجام میده ملک خودش نمیشود. و هو على حکم الاصل، و هو على حکم الاصل یعنی چی؟ یعنی این تصرفات، این آثاری که به واسطه این تصرفات به وجود اومده، اگه خونه ای ساخته، درختی کاشته، تمام این آثاری که اینجا به وجود آورده، اینا به حکم اصل زمینن. یعنی نبود که اصل زمین ملک مسلمین بود، این آثار هم میشن ملک جمعی چی؟ مسلمین. و هیچی گیر این آدم نمیاد، کوفتم خدا بهش خلاصه نمیدهد. این حاصل فرمایش آقای شیخ طوسی در مبسوط. و خیلی واضحه که کلام ایشون بچه مخالفتش با اون ظاهر روایت چیه. ظاهر روایت میگه حق اولویت منتقل میشه، تصرفات رو شما میتونید جابجا بکنید، در حالی که ایشون چی میگه؟ میگه حتی حق اولویت تصرف در این زمین هم ارشد به ملک مشتری در نمیاد، و حتی اصلا حق تصرف هم خودم و کسی هم که میخواد اینو بفروشه اصلا غلط کرده، خودش تصرف کرده. وقتی بدون اجازه ارشد خدمت شما امام علیه السلام بوده بله، عبارتش این هستش که حالا حتی قید اجازه رو هم نمیزنه، به صورت کلی داره ایشون اینجا مطرح میکنه. بعد مرحوم مصنف میاد میخواد این گفت، پس ظاهر کلام شیخ طوسی با ظاهر روایات متفاوته. حالا میخواد چیکار کنه؟ حالا میخواد ایشون بیاد و یه جوری حمل کنه کلام شیخ طوسی رو که با ظاهر روایات جور در بیاد. چه جوری؟ بگیم شاید مراد مرحوم شیخ طوسی از این که میگه همه این تصرفات باطله، همه این معاملات باطله، همه این معاوضات باطله، اونجاییست که بلا اذن امام علیه السلام این تصرفات اتفاق افتاده باشه. و الا اگر
اطلاق داره به چه قیدی میاد اینجور حمله
میکنه؟ ایشون هم یقینی نمیگه، میگه یمکن، میگه یمکن حمله، نمیگه حتما اینجوری. بله دیگه، میخواد بگه چرا ما میگیم ظاهرشه، چون اگر این یمکن رو نگه شما میگید خب عبارتی صریحه، میگه نه احتمال خلاف درش هست، اما ظاهر عبارت این هستش که نه. میخواد بگه مطلقا ظاهر اطلاق، چون ظهور عبارته. این که کسی از این کلام مطلق مقید اراده کرده باشه غیر ممکن که نیست، احتمال خلاف در مطلق در عام میاد، احتمال تقیید، احتمال تخصیص هست، لذا اسمش میشه ظاهر. لذا چون نمیخواد بگه این برای من اثباتش میکنم، که میخواد فقط بگه این نص نیست، ظاهره. چرا ظاهره؟ چون احتمال خلافش میرود. احتمال خلافش چیه؟ این دو تا از کلام میگه، همینو میخواد فقط بگه. و یمکن حمل کلامه علی صورت عدم الاذن من امام علیه السلام، ممکن است که ما بگیم مرادشون این احتمال هست، متأ احتمال ضعیفه، که بگیم مرادشون این هستش که ما میگیم هیچ کدوم این تصرفات جایز مال جایز که امام چون اذن نداده، اونم حال حضوره. میخواد بگه در صورتی که امام علیه السلام در حال حضورش اذن نداده باشد، اما اگر در حال غیبت باشد هیچ مشکلی نداره، ایشون هم قبول داره هیچ مشکل نکره، روایت هم همینو میگفت. شاید ایشون داره در خصوص حال حضور میخواد بگه باید حتما اذن داشته باشی، اگه اذن نداشته باشی اینا همه باطله، اما در حال غیبت هم اذن میخواد، نه دیگه ما اونجا اذن عام داریم و مشکلی پیش نمیاد. این یه احتمال. یه احتمال دیگه همین است که بگیم که نه، مراد ایشون از تصرف ارشاد به بنا و امثال ذلک تصرف علی وجه الهیازت و تملک است، نه تصرفی که ما در زمین مفتوحه وطن انجام میدیم بنابراین که بگیم نه آقا ملک زمین رو نمیخوام من مالک بشم. شما یه تصرفی میای علی وجه الهیازت و تملک انجام میدی، مثلا زمین مواد رو میگیری آبادش میکنی که زمین بشه ملکت، یعنی این آباد کردن تو از باب این است که داری زمین رو حیازت میکنی که به ملک تو در بیاد و بعدم آبادش میکنی که این ملک تو از طرف شارع معتبر قرار داده بشه، بگه چون آبادش کردی پر ملک خوده، ملک من امام بود اما حالا زدم به نام خوده. اینو بهش میگن تصرف علا وجه الحیازت و تملک. این که ایشون میگه این تصرف ها صحیح نیست، منظورش اینه که اگه کسی به این قصد بخواد تصرف کنه تو زمین مفتوحه تو هموطن، این تصرفش باطله، تملکی حاصل نمیشه، این ملک جمعی مسلمینه، این مثل زمین مواد نیستش که به ملک شما در بیاد. اما اگر کسی تصرف داره میکنه، از همون اول هم میدونه این به ملکش در نمیاد، میخواد تصرف کنه، خراجش هم بده، بگه خیلی خوب من این تصرفات رو روی این زمین کردم، اجارش هم میدم، خراجش رو هم پرداخت چی میکنم، ثمره اون زمین رو هم به شما میرسونم، اون ارزش اجاره زمین شما، کرایه زمینت هم در واقع در قالب خراج امثال ذلک دارم به شما پرداخت میکنم. این چه اشکالی میتونه داشته؟ شاید منظور مرحوم شیخ همینه، این که میگه نه این جایز است، منظورش تصرف مالکانه به نحوه این که بخواد خود زمین رو حیازت بکنه و مالکش بشود، نه تصرفی که بگه نه من نمیخوام مالک زمین بشم، این زمین نیست، بهره برداری هایی میشه ازش کرد، ملک مسلمین است، یه نفر باید بالاخره بیاد بیرونه دست بگیره ازش به اینو به بهره برداری برسونه، من میام اینو به بهره برداری میرسونم، توش زمین پاساژ میسازم، میام توش بیمارستان میسازم، میام توش ارشد خدمت شما باغ میسازم، درست شد؟ و بعد از این درآمدی که این پاساژ داره از اجاره هاش، از این درآمدی که این بیمارستان داره، از این درآمد و محصولی که این باغ داره، یه سهمی رو به تناسبی که خود حاکم شهر و امام علیه السلام مشخص میکنه به شما پرداخت میکنن، به صاحبان زمین که جمیع مسلمین بوده باشن. شاید منظور ایشون این نیست، میخواد همون بحث تصرف مالکانه ای که یعنی داره مالک خود زمین هم میخواد بشه با این تصرف، اونجور تصرف رو میخواد نفی بکنه و بگه باطله و اثر ندارد، بی خود کردی همش تصرفی کردی، این اصلا هیچ اثری نداره، شاید این رو ایشون میخواد بفهم. اما در این حال ما قبول داریم که ظاهر عبارت ایشون این دوتا احتمال نیست، اینا خلاف ظاهره، اما اینا رو برای چی گفت این دوتا احتمال رو؟ برای که شما نهید بگید که خب با کلامش که نسته، هیچ احتمال خلافی درش نمیره، چون ظاهر با نس دوتاست. یه موقع من میگم اکرم العلماء کلهم، این میشه نس، یه موقع میگم اکرم العلماء، این ظاهر، احتمال این که من مرادم بعدن بیام با یه قید منفصلی مثلا بگم لا تکرم الفصاح من العلماء، قید بزنم اینو بگم مراد جدیه من از اون اکرم العلماء و خصوص علمای عدول بود، این احتمال وجود داره، اما تا قرینه ای نیاد این احتمال رو ما نمیتونیم برش حمل بکنیم. ما احتمال غالبی که بیشتر از این کلام بزنیم میرسم این است که همه افراد رو اراده کرد، لذا میخواد بگه این ظهور است، صراحت و نصوص چی نیست، نص نیست کلام ایشون. بعد میاد میفرماید که خب این نسبت به کلام جناب آقای مرحوم شیخ طوسی، بعد وارد میشه در کلام مرحوم شهید اول در دروس، میگه اینم باز با اون ظاهر روایاتی که میگفت آثار رو شما وقتی معامله میکنید به تبع آثار حق اولویت تصرف در زمین میشه منتقل بشود به شخص مشتری و اون شخص منتقل اون علیه الاثار، اون با کلام دروس منافات داره.
تو شیخ نگفت یعنی جز ظاهر روایت نیاورد، این چیزی بود که به قولن با نعم خودشون
ما همین نمیگیم، نمیخوایم بگیم شون میخواد بگه ظاهر روایت این نیست، میخوایم بگیم ظاهر روایت که واضحه چیه، معلومه چیه، ایشون این روایاتی که ظاهرشون هم معلومه رو قبول نکرده، بهشون عمل نکرده،
ظاهر روایت نبود.
نه اصلا کاری با اون ما نداریم، ما بحثمون سر چی بود؟ اول بحث گفتم این سوالا رو نپرسید، گفتم بحث سر این بود چون روایت رو ایشون گفت و گفت روایت هم مستفیض است و اینو به عنوان یک دلیل در عرض اجماع آورد، یعنی اینا دلالتش مرحوم مصنف تمام میدونه، الان میخواد یه شبهه رو جواب بده. آقای مصنفی که میگه این روایات دلیل و حجت هستن، نه خیر، اینها دلیل و حجت نیستن، چون مشهور ازش اعراض کردن. مشهور کیان؟ یکی شیخ طوسی تو مبسوطه، یکیش جناب عرض خدمت شما شهید اول در دروسه، یکیش ابن ادریس هلی در سرائره که حالا عبارتاشون رو میخونید، اینا هیچ کدوم به این روایت عمل نکرد، هیچ کدوم به این روایت عمل نکرد، هر کی یه جوری مخالفت کرده، حالا همه اینا هم حرف نزدن، هر کی نظریه ای داره، اما فتوای اینا هیچ کدوم مطابق با این روایت نیست، میشه اعراض از این روایت، اعراض شد روایت از حجت میفته، اما تو میخواست اینو حجت قرار بده، میخواد اینو جواب بده، بگه نه خیر ما میتونیم، این که حالا شما بگید اینها مخالفت کردن ما اینو قبول نداریم، کلماتی رو بعدن خود ایشون از شیخ طوسی از دیگران میاره که معلوم میکنه که نه خیر، این فرمایشاتی که اینجا دارن همون خلاف ظاهر ازش اراده شده. جلوتر حالا قرائنی رو
مخالفت اینها و کلام نعم شیخه، اون چیزی که ما از روایات ظاهر
نه بر
عدم جواز بیع بود دیگه.
بر نعم نیست که ظاهر. چی گفت این الان مخالفت ایشون؟ کجای عبارت مرحوم شیخ طوسی هستش که ظاهر این روایت این نیست، چیز دیگری است؟
نه
که نیست که
ظاهر روایت فقط عدم جواز بیع بود، درسته؟ خب. این خلافی که ما الان داریم میخونیم اینا یعنی دارن نظر خلاف بر تصرف و اینا میدن. تصرف و اینا
نه، دو تا چیز بود، ظاهر روایت دو تا بود دیگه. نعم جزء روایت بود، جزء ظاهر روایت بود. گفت ظاهر روایت این است که خود عین زمین و رقبه ارزو نمیتونی منتقل بکنی، اما اگر منظورتون انتقال حق اولویت، بله میگه نعم ظاهر روایت، ادامه ظاهر روایت داره میگه دیگه. نعم همینه، میخواد بگه عین ظاهر روایت این است، عین زمین منتقل نمیشود، اما حق اولویت تصرفش به تبع آثار منتقل میشود. از مجموعه روایت ما میتونیم اینو به دست بیاریم. این ظاهری است که ایشون میگه. بعد میگه آقا این آقایون مخالفت دارن با این ظاهر. معمولا با همین بخش آخرش بیشتر دیگه، چون تو عینش که کسی بحثی نداره که منتقل نمیشه، کسی بحث داره تو اون حق اولویت تصرف هست که میگه اونم منتقل نمیشه. خب بریم دروس. عبارت دوم، مرحوم شهید اول در دروس میفرماید لا یجوز التصرف فی المفتوحه عن وطن الا باذن امام علیه السلام. میگه آقا تصرف در زمین مفتوحه هموطن جایز است مگر اینکه از پیش از امام علیه السلام اجازه اذن چی گرفته باشی. سوا اون کان بالبی، تصرفت هم فرق نمیکنه، بالبی باشد بخوای زمین مفتوحه هموطن رو بری بفروشی اول وقف یا بری وقفش کنی برای یه عده‌ای، او غیر هما بخوای مهریه بدی به زنت، هبهش بدی و و و حالا تصرفات دیگه. نعم فی حال الغیبه، بله اینه که گفتیم مال حال حضور امام علیه السلامه، اما در حال غیبت ینفذ و ذالک، این جور تصرفات به اذن امام جایز هستش. پس حرفشون تفصیل است بین حال غیبت و حال حضور. میگه در حال حضور باید اذن امام بگیری هر تصرفی میخوای بکنی، اما در حال غیبت اذن امام لازم نیست و تصرفات تو جایزه. در حالی که ظاهر اون روایات این بود که مطلقاً چه در حال حضور چه در حال غیبت تصرف شما چی هستش؟ جایز هستش و به تبع اون خلاصه آثار متصرفه که وقتی منتقلش میکنی اون حق اولویت تصرف در زمین هم منتقل چی میشود. ایشون داره تفصیل میده این خلاف اون اطلاق ظاهر اون روایات هستش. اینم عرشبت به خدمت شما که یک و اطلق فی المبسوط ان التصرف فیها لا ینفذ، در حالی که مبسوط شیخ طوسی فرموده بود تصرف در زمین مفتوحه و هموطن مطلقا نافذ نیست و صحیح و اثرگذار چی نیستش. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه در زمان حضور معصوم در زمان ببین عبارت مبسوطی که قبلا خوندیم با این فرقش این بود، اون مطلقا میگفت نمیشه، این میگه فقط در زمان حضور نمیشه، در زمان غیبت میشه. لازمه شما از امام اذن بگیرید. دلیل اینکه میشه نه اینکه بلا اذن میشه تصرف کرد، چون جز نام داریم نسبت به زمان غیبت. از این جهت میگه در زمان غیبت بلا اذن میشود، یعنی بلا اذن الخاص، چون زعام وجود چی دارد. اینم نسبت به فرمایش ایشون در دروس. بعد میره سراغ ابن ادریس هلی، میفرماد و قال ابن ادریس، جناب ابن ادریس هلی میگوید انما نبی او و نوقف تهجیرنا و بناءنا و تصرفنا لا نفس الارض، ما اگر میبینید میفروشیم وقف میکنیم نمیدونم تهجیر میفروشیم یا وقف میکنیم، چی رو ما میفروشیم و وقف میکنیم تو این زمین های مفتوحه هموطن؟ اون حق تهجیر و حق اولویت تصرفمون رو داریم میفروشیم منتقل، نه خود زمین رو. لا نفس الارض، ما اون ابنیهی که روی این زمین ساختیم اون هواییش رو میفروشیم، نه زمینیش و خود زمین شما. لا نفس الارض، زمین رو نمیفروشیم وقف نمیکنیم. و ما اون تصرفاتی که روی این زمین ایجاد کرده ایم، یک درختی کاشتیم یک زرع، اونا رو ما میفروشیم، نه که خود زمین رو بیایم بفروشیم یا وقف بکنیم و امثال ذالک. عبارت ایشون هم کاملا واضح و صریح هست در این که زمین منتقل چی نمیشود و عرشبت خدمت شما وقتی زمین منتقل نشد و هیچ عرشبت خدمت شما به قول معروف وقتی که شما ببخشید میایید بنا و تصرف رو میفروشید، زمین ولو به صورت حق اولویت منتقل نمیشه. اگه بخواید حق اولویت منتقل بشه، بعد خود حق اولویت رو بفروشید با خرید و فروش و نقل و انتقال آثار و ابنیه، حق تصرف منتقل نمیشود. حق تصرف فقط بعد خودش مورد معامله قرار بگیره. اون تهجیر که اول گفته بود نبی او و نوقف تهجیرن، خود حق تصرف رو صرف نظر از اون آثار اصلا اثری دارد یا ندارد، حق تصرف رو به کسی بفروشی یا اینکه وقف بکنی برای کسی که او بیاد از این استفاده بکنه، اون موقوفون علیهم تصرف بکنه در این زمین، این ایرادی نداره. اما بیایید خانه ها رو بفروشی، درخت ها رو بفروشی که حق تصرف در زمین هم به تبعش منتقل بشه، ایشون این رو قبول نمی کنه که این ضد اون ظاهر اون روایات بوده. اینم انتها عبارت ایشون. حالا بفرماید که یک نسبت هایی رحمی شد اینجا مطالعه که خود کلام دروس و ابن ادریس و در سرایه رو مرحوم شیخ طوسی در مبسوط را برد، حالا یه سری کلمات رو هم از آقایون فقها ها میخواد نقل کنه که بهشون نسبت دادن، یعنی کتاب های خودشون ما ندیدیم، اما آقایون دیگری از فقها ها به این آقایون نسبت دادن، یه نسبتی به دروس دادن، یه نسبتی به محقق در جامع المقاصد دادن، که اون باشه انشالله واسه جلسه فردای ما. والحمدلله رب العالمین.